اساسا مشخص نیست فیلم درباره شهید زین‌الدین یا
عملیات خیبر احسن. یعنی
فیلم تو... داره فیلم گم شده یه
یعنی ببین اولش ما داریم خانواده‌اش نشون میده مثلا میخواد زمینی باش همراه بشین، بعد میره تو عملیات. خب مشخص میگه
میخواد قهرمانش گم نکنه، ولی انگار در این
یا آره دیگه، یکیشونش یا قاضی شهید زین‌الدین به ما نشون میداده یا عملیات خیبر رو. بله. که هی از این ور بری خب مشخصه که فیلمنامه‌ت مشکل داشته.
وای بخوام یه جنبندی کلی داشته باشم، فیلم شاید توی موقعیت سازی موفق باشه، شاید دارم میگم، ولی تو شخصیت پردازی اصلا موفق نیست. و این اشکالش.
آقای تقی‌زاده شما نکته‌ای دارین درباره فیلم مجنون؟
ببینید من الان اولا به نظرم جای میلاد کیمرام خالیه تو نامزدها.
بله.
من خیلی
در حالی که مجنون فکر کنم بیشترین بخش نامزد شده.
آره.
یعنی بالاترین فکر کنم
بالاترین آمار 14 تا بله.
بفهم. آره به نظرم میلاد کیمرام جاش خالیه نسبت بقیه، یکی دو نفر خیلی به نظرم شایسته تر بود.
بله.
ببین الان فیلمای جنگی ما و فیلمای یعنی متعلق به سینمای دفاع مقدس ما دو تا بله. مشکل داشتن، دو تا مشکل که خیلی اذیت میکرد و تو بله. صحبت آقای فراهانی هم بود، یکیش تکنیک زدگیه و یکیش سیاست زدگی. بله. حالا تکنیک زدگی تو سالهای قبل بود، ولی سیاست زدگی به نظر امسال خیلی دیگه بولد شده. ببینید ما یه چیزی داریم به نام تکنولوژی که اومده در کنار شخصیت پردازی و فیلمنامه و قصه بله. به درد ما بخوره. الان فیلمسازای ما برعکس شده، یعنی همه چیو میذارن رو تکنیک زدگی. یعنی حتی بزرگترین فیلمسازای سینمای جنگ ما مثلا آقای حاتمی کیام تو چند تا فیلماش یعنی فقط دنبال تکنیک بوده انگار، یعنی یه سری کار یه سری حرکت
مثلا به وقت شام
آره به وقت شام یه دونه دیگه هم بود قبل ترش بکنم اسمش
بادیگارد
قبل آره بادیگارد. اونم ببین حجم این
بادیگارد حالا یه قصه
ولی بادیگارد فیلم خوبیه
بادن. آره ولی ببین حجم این همه تکنیک. ببین خب اون ابراهیم حاتمی کیای ساده تر که میومد قصه میگفت و وارد یه شخصیت میشد خیلی جذاب تر
بود فیلمش با آژانس شیشه ایش
آره دیگه مثلا اون تکنیک نداشت یه چیز خاص نه ولی داره آقا میشه حاج کاظمو به ما میشناسونه سلحشورو به ما میشناسونه ولی اینجا الان اصلا تکنیک انگار اومده یه سری چیزا رو جبران یه سری از موقعیت های فیلمنامه یا شخصیتی باشه. و یکی سیاست زدگی که حالا اگر الان وقت هست بگم یا
آره
ببینید سیاست زدگی که ما تو خیلی چند تا فیلمای امسال داشتیم این بود که آقا به بهانه ما یه سری تمها داشتیم اصلا از سیاست میگفتیم. ببین مثلا شما توی فیلم احمد قرار درباره زلزله بم بگی و نقش احمد کاظمی سردار شهید احمد کاظمی تو اینجا، ولی ما بارها و بارها میبینیم که داره به تخته و تخریب دولت وقت میپردازه. من کاری ندارم دولت وقت چیکار کرده و ضعیف بوده قبول، ولی این حجم از تخریب بیشتر به مسابقه
یه از روایت فیلمم خارج
آره میشه. بیشتر به من اون میره و این میونه یه انگار یه تصفیه حساب. آقا شما فیلم قدر میخوای بگی که احمد کاظمی چقدر تو زلزله بم مهم بوده و اهمیت داشته یا اینکه یکی دیگر تخریب کنی. تخریب اون لزوما به معنی قدرت این نمیشه.
حالا اشاره کردن به احمد کلا فیلم احمد اون قصه ای که باید برای مخاطب داشته باشه برای در مورد 18 ساعت اول به هر حال زلزله بم رو داره، مخاطب باش همراه میشه به نظر شما؟
به نظر من شخصیت تو احمد چیز مهمی که برای من خیلی جالب بود گریما بود، یعنی گریما بیشتر از خود فیلم ها به درد میخورد. مثلا آقای نقش مکملش
توماج دانش بهزادی
تو آره خیلی خوب بود و خود احمد هم خیلی خوب درمون، ولی ببین کنش هایی که قهرمان داشت انقدر این ور اون ور میدوید و انقدر
نامزدای بهترین نقش مکمل مردم توماج رو نمیبینیم.
به نظر من یکی از کسایی که با حتما بود در کنار بهزاد خلج برای هم تمسا هم آسمان
قهر بهزاد خلج هست آره
به خاطر بهزاد خلج
برای مجنونه
مجنونه بله
برای من مجنونه آره. ولی به نظرم برای تمسا باید مثلا تمسا به نظرم بهترم بود
بله.
ولی خب یه فضایی که ببینید الان به وجود اومده یعنی من یه فضای رسانه‌ای و فضای مجازی دارم درباره صحبت میکنم، اینی که یه فضاسازی به وجود اومده که آقا جشنواره فیلم فجر مثلا امسال من میگم به طور موردی قراره به یه سری فیلم‌ها جایزه بده، مثلا یه سری فیلم‌های جنگی رو وارد کرده، الان قراره به یه سری فیلم‌های جنگی جایزه بده و هیچ رقابت و جذابیتی وجود نداره درست. که آقا مثلا من الان خوب باز مثلا الان شهرام حقیقت دوست خوب بازی کرده بیاد در کنار سجاد بابایی قرار بگیره، سجاد بابایی چون نقش صرفاً نقش شهید زین‌الدین رو بازی کرده به زعم خیلی‌ها الان من نمیدونم جایزا سیمرغا چیه نه چیز دیگه، ولی به نظر من چیزی که من تو صحبت ها و توی کامنت ها و توییت ها خوندم این بود که آقا سجاد بابایی گرفته دیگه چرا بحثشون، چرا؟ چون مثلا داره نقش شهید این فضا سازی که خود
به صفر بازیگر این یک نقش.
آره اصلا فیلم هم همین جوریه، یعنی مثلا شما تو فیلم هم میبینی این بازخوردهایی که به وجود میاد به نظر من یه بخشیش به خاطر اینکه تجلیل کنه از شهدا، یعنی یه جریانی میاد مثلا به خاطر اینکه از احمد کاظمی تجلیل شه، از شهید زین‌الدین، در صورتی که اصلا این نیست. اینکه مثلا شما بگی مجنون فیلم خوبی نیست دلیل نداره که شما داری به شهید بی احترامی می‌کنی.
ما
داریم درباره فیلم صحبت می‌کنیم.
بله چون اشاره کردم به فیلم احمد آقای تقی‌زاده، آقای فرانی احمد فیلمنامه‌اش رو چطور می‌بینید؟ چون ما با فیلمنامه‌نویسش در جشنواره خود برنامه صدای سیمرغ گفتگو کرد درباره فراز و نشیب فیلمنامه و اون سه خطی اصلی و اون به هر حال حالا چه به چه دلیل رفت به سمت این که چنین سوژه رو انتخاب کنه.
ببینید من اصلا بحثم با فیلم احمد خیلی کلانتره.
درسته.
ببینید شهید احمد کاظمی یک سری وهله‌های مهمی در زندگیش داشته. من اولین سوالی که برام پیش میاد اینه که چرا زلزله بم؟
بله.
یعنی کنش قهرمانانه ایشون شاید در مواقع دیگر خیلی بهتر بود اگر انتخاب میشد.
بله.
اینو به کنار، خود فیلمنامه چند پاره است. اصلا ببینید تو فیلم ها چند تا داستان داریم، انگار با یه سریالی مواجهیم که این سریاله مثلا هر قسمتش اومده داخل فیلم قرار گرفته.
بله.
و حالا ما قراره که یک فیلم سینمایی ببینیم. تنها شخصیت فیلم که یک ذره میتونه دراماتیک باشه شخصیتی هستش که رهنما توماج دانش بهزادی که میتونه یه ذره فیلم باش کار کنه و تحولش رو نشون بده، وگرنه خود شهید احمد کاظمی متاسفانه کاراکتری که بازی میکنه اصلا سمپاتیک نشده برای مخاطب و همدلی برانگیز نیستش.
بله خب تو این بخش از برنامه همراه میشیم با مراسم اختتامیه، صدای مراسم اختتامیه رو پخش میکنیم ببینیم که الان وضعیت اونجا چطور هستش، دارن به چه موضوعاتی اشاره میکنن.
انشالله که همه این ولادت ها بر همه شما و ما مبارک و مهنا باشد. خوش آمد عرض میکنم به همه حاضران در این سالن، اهالی سینما، علاقه مندان به سینما، اهالی رسانه که خیلی جدی سینما رو دنبال میکنن، منتقدان، نویسندگان، خبرنگاران، عکاسان، سینماگران ارجمند، کارگردانان، تهیه کنندگان، فیلمنامه نویسان، بازیگران، تدوینگران، فیلمبرداران، صدابرداران، صداگذاران. یه فیلم یه گروه بزرگی از خادمان ملت ایران، خادمان فرهنگ و هنر ایران رو در خودش جا داده. امسال یکی از پرشورترین دوره‌های جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رو گذروندیم و حالا رسیدیم به آیین اختتامیه 42مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، در حالی که داوران محترم بخش‌های مختلف رو هم من میبینم که اینجا حاضر هستن.
بله شما شنونده صدای آقای شهیدی فر مجری مراسم اختتامی جشنواره فجر بودین. ایشون تو کلامشون یه نکته اشاره کردن، آقای تقی‌زاده گفتن که یکی از پرشورترین دوره‌های مراسم فیلم فجر، شما نگاهتون به صحبت ایشون چه هستش؟ آیا بود واقعا یعنی پرشور به هر حال با حضور فیلم‌های خوب؟
از نظر کیفیت که اصلا به نظر من اینجوری نیست، حجم فیلمای ضعیف این دوره خیلی زیاد بود و نکتهش این بود، نکته مهم این بود که اصلا لزومی نداشت انقدر فیلم زیاد. ببین ما تو سالن همایش ها روزی 4 تا فیلم برامون نمایش داده میشد.
نسبت به دورهای قبل میتونید یه مقایسه کنید؟ دورهای قبل یادتون میاد چند مثلا چند تا فیلم؟
چند تا بود؟
22 تا داشتیم که روزی
32 تا
شد که با 22 تا که بود روزی 2 تا میدیدیم، یعنی یه ذره جریان راحت‌تر بود. بله
روزی 4 تا خیلی
الان عملا
یه سری فیلم ها رو نمیشدید.
بعد تعداد روزها رو هم آوردم پایین که زودتر هم تموم بشه.
بعد به علاوه اینکه اصلا اصولا برای کسایی که فیلم میبینن، حالا چه در منتقد و چه سینمای نویسا، پشتم فیلم دیدن خیلی خوب نیست.
نه.
یعنی شما وقتی پشتم فیلم میبینی خسته کننده بودنه و تاثیر فیلمای قبلی خیلی تاثیر میذاره.
اصلا خیلی از دوستان خبرنگار از این فیلم میرفتن نشست خبری، از نشست خبری برمیگشتن فیلم، یه جورایی افتاده بودن توی یک ریتم تندی که باعث میشد روی کارشون هم اثر بذاره.
ببین الان اگه 30% فیلما، یه سری خیلی ساده است، 30% فیلما راحت حس میشد، یعنی ما به جای 33 تا فیلم 20 تا 22 تا فیلم داشتیم. هم اینقدر فیلمای ضعیف به چشم نمی اومد، هم خیلی به
نگاه اول نگاه نو بود فیلمای فیلم
آخه بحث نگاه نو بودنش تو مثلا باغ کیانوش، آپاراتچی و همین مجنون، فکر کنم همه صداشون فیلم نگاه نو و فیلم اولی بودن، خیلی خوب بودن
به نسبت همینطور.
پرویز خان یعنی به این چیز نی، ولی مثلا فیلمای ضعیفمون خیلی، یعنی به اول یا چندم فیلم بودن نیست، ولی خب خیلی فیلمای ضعیف زیاد بودن، یعنی فیلمایی بودن که راحت میشد گفت که آقا اصلا در سطح جشنواره نیستن، ولی اومده بودن شرکت کرده بودن و این به نظر من خیلی به جشنواره ضربه زد. لزوم این که صرف این که ما فیلم زیاد بذاریم هیچ دلیلی نداره که جشنواره خوبی داشته باشیم.
آیه تقی‌زاده، یکی از موضوعاتی که امسال رخ داد در جشنواره به نظر میاد افزایش سهم فیلم‌های حوزه کودک و نوجوان و انیمیشن‌ها بود. این رو مثبت می‌دونید یا منفی و کیفیتشون چطور بود نظر شما به طور کلی؟
من بسیار مثبت می‌دونم. به نظرم به عنوان کسی که دارم سینمای ایران رو دنبال می‌کنم، هر چقدر به سینمای کودک پرداخته بله. بشه کمه.
بله.
چون از طرف مخاطب صحبت می‌کنم، چون از اون طرف یه سری مخاطب هستن که تشنه‌ن.
بله.
ببین الان ما کلی بچه مدرسه‌ای داریم که میتونن برن سینما.
همین مدت هم خیلی بچه‌ها رفتن.
آره بچه زرنگ الان بچه آره، زرنگ آره. میلیاردی شد فکر کنم، جز 4 5 6 تا فیلم بله. اول اکران پارسال بود. خب فیلم خوشتو خیلی هم خرج کردن ولی اونور جوابم داد. اونور ببینید شما بحث گیشه‌شو حساب کنی خیلی به درد می‌خوره. اونور نیاز مخاطبه و یکی از به نظر من یکی از امتیازات جشنواره 42 فرش تعداد فیلم‌های کودکی بود که اصلا سینمای کودکی بود که پرداخته بودن
بهش بها داده بود.
آره حالا تقریبا دو سه یعنی فکر کنم از 5 فکر کنم 5 تا بود یا 4 تا فیلم سینمای کودک بود، فکر کنم دو سه تاش خوب بود، یعنی بلد. قابل قبول بود و میتونم بفروشه با تبلیغات و حالا چیزای دیگه. ولی اتفاقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی، بحث سینمای کودک تو جشنواره امسال به نظر من از امتیازات جشنواره
نپتون ملکه عالیشون فکر کنم اون بحث ببعی
قهرمان، باغ کیانوش، ملکه عالیشون،
نپتون بود که
نه نپتون نبود،
نپتون فکرم انیمیشن بود،
نه نپتون فیلمی بود که آرمین رحیمیان و بهدخته، ولی اون درباره کودک بود
و...
ولی فیلم بیشتر بزرگ سالانه هست، یعنی اصلا تو اون حوزه نمی گنجه،
حوزه کودک و نوجوان گفت
اشتباه میکنه.
یکم بود شمشیر و اندو،
شمشیر و اندو انیمیشن.
آره آره اینا مثلا دو تا انیمیشن بود فکر کنم، دو تا هم بود که فیلم کودک بود، بله فیلمی بود که درباره کودک. به نظر من یکی از اتفاقات خیلی خوب جشنواره است که حالا ما این همه داریم نقد میکنیم و قول میکنیم، آره یه خوبیش هم واقعا این بود بله. که بها داده بودن و به نظر من جای خیلی کار داره سینمای کودک و انیمیشن، با وجود به نظرم یعنی فکتی که گیشه داره میگه دارم میگم و
بله.
نظر شخصی نمیدم، سینمای کودک برگشت مالی هم داره، یعنی باعث اتفاقا صنعتی شدن سینما.
آره بچه ها که سینما رو خیلی دوست دارن و مخاطبان پرپا قرص سینما هستن.
الان شما یه اردو میگید مثلا بچه ها میخوان برن، فردا میخوان برن، اصلا نمیدونی چه ذوقی میکنن. همه هم با خانواده ها، حتی فکر کنم توی مناطق که یه مقدار محرومن، با کمال میل حالا یه مقدار محدودی میدن و هم بچه ها خیلی کیف میکنن، هم سینما ها خیلی رونق میگیره. بعد تایمی هم که هست معمولا تایم صبح تا ظهره که کسی سینما نمیره و این به نظر من خیلی جایی که میشه روش صحبت کرد، میشه روش وایساد و میشه حمایتش کرد.
جالبه کارگردان فیلم نپتون هم حالا ما داشتیم صحبت میکردیم، الان داشتم نگاه میکردم صحبتش، گفته که توی جشنواره گفتم این فیلم حوزه کودکه ولی من این فیلمو برای پدر و مادرهای همین کودکان ساختم و اونا بهتره که ببینن. آقای فرانی شما نگاهتون به همین مسئله بها دادن به حوزه کودکان و جوان در جشنواره فیلم فجر امسال چه هستش؟ آیا خوبه آیا بده؟ نگاهتون به انیمیشن ها کیفیتشون؟
ببینید یک دستاورد مهم جشنواره امسال به نظر من همین بخش کودک و نوجوان بود. فیلم خوبی مثل باغ کیانوش که به نظر من فیلمنامه بسیار دقیقی داره و خیلی خوب
بله
و درست استفاده میکنه از کاشت‌های دراماتیکش.
بله.
اگر این فیلمی اومد تو بخش اصلی یکی از نامزدهای فیلمنامه بود قطعاً. تو سالی که ما ضعف فیلمنامه رو داریم تقریبا در 90% فیلم‌ها 95% فیلم‌ها می‌بینیم. خیلی فیلم مخاطب پسندی هم هست، یعنی مخاطب قطعاً از تماشای این فیلم راضی خواهد بود. بازی ها خوب هستش، استفاده صحیح از بچه ها. ببینید ما فیلم کودک می ساختیم،
بله.
بچه ها توش عملا اکسسوار صحنه بودن، یعنی نقشی در پیشبرد داستان نداشتن.
بله.
اما در اینجا می بینیم که هر کدوم از این بچه ها واقعا نقشی دارن در جلو رفتن داستان. فیلم های انیمیشن هم من از بین اون انیمیشن هایی که بود ببعی قهرمان رو بیشتر پسندیدم. بله. و حالا مثلا لازم بود که فیلمی مثل شمشیر و اندوه رو داستانش کار بشه.
مثلا نوروز من انتظار بیشتری داشتم.
نوروز هم چیزی که من باش داشتم فیلمه تو طرح مسئله خوب داره کار میکنه. اما چجوری داره لطمه میزنه؟ خیلی سهل الوصول قهرمان میرسه به پایان. یعنی مانع جدی در مسیرش وجود نداره.
جلوه‌های ویژه‌ش هم اون چیزی که باید بله. انتظار میرفت نبود.
ضد قهرمانش هم ضد قهرمانی نیست که
بله بله. ولی باقی کیانوش نه. نه باقی کیانوش خیلی دقیق سالت ببینی. به نظر من تو انتخابی که داشتم بحثش شد باقی کیانوش بهترین فیلم جشنواره بود، در صورتی که متاسفانه هیچکی نمیبینتش اصلا، فارغ از اینکه
بخش مسابقه
مسابقه نذاشتنش.
هیئت انتخاب هم آسیب زدن دیگه، این فیلم رو اگر میذاشتن در بخش مسابقه
بعد من... اصلا ببین مثلا قبلا میگفتن سینمای فیلم کمدی تو جشنواره فجر باز چی میره و اینا، الان درسته این کار کردن ولی حتی فرهنگ سازیش تو بین اهالی رسان و منتقدا هم انجام نشد. من الان این فیلم رو به عنوان بهترین فیلم جشنواره از نظر خودم انتخاب کردم، خیلی از دوستان منتقدا من... یعنی نه یه نفر ندارم اصلا ندیده بودم.
اون جایزه مردمی همینجا به کار
میبره. بله بله
مردم انتخاب کردن،
چون مردم یک سری جاها خیلی خوب به منتقد راهنمایی میکنن که اینو ببین. اینو من دیدم حتی تو بخش سینمایی که ما داریم در قالب اکران عمومی، مثلا وقتی فیلمی مثل هتل خیلی دیده میشه، معتقد هم خب چه بهتر که بره ببینه بتونه آسیب شناسی کنه. اگر
این مشوقه باعث بله. فروش میشه، مردم میگن آقا این فیلمو انتخاب کردیم و قطعا اثرگذار توی سلیقه مخاطب. من میخوام بازم برگردیم به فیلم ها تک تک جزئی نگاه کنیم. پرویز خان رو من خیلی از حالا دوستانی که دیدم، حالا در نگاه اول کاری ندارم به قصهش، همه از گیریما خوششون اومده بود. احمد رضا عابدزاده‌اش دوست داشتنی بود، رسول کربکندیش خیلی دوست داشتنی بود با اینکه کوتاه بود، و کلن توی بحث انتخاب بازیگرا و نزدیکیشون به چهره‌های واقعی به نظر میرسه موفق عمل کرده بود. حالا جدا از داستان و فیلمنامه که با شما صحبت می‌کنم، نگاهتون چیه در مورد پرویز خان؟
من ببین به نظر من پرویز خان اصلا دوست نداشتم.
چرا؟
از جمله مخالفاش. ببینید شما الان از پرویز خان چی یادتونه؟ بیشترین چیزی که از پرویز خان یادتون میاد اون قمقمش و اون کلاهشه. بعدش یه ذره قاعده مندیش. به نظر من چیزی که باز تو این فیلمم خیلی بیشتر یعنی خیلی بیشتر جلب توجه میکنه همون اکسسوار و همون گریما و همون شمایله. یعنی شما وارد شخصیت نمیشی، نمیتونی بسازی اون کاراکتر اونو. یعنی همه چیز به صورت ببین یه سری اتفاقات پشت هم میذاره، اتفاقا دارن جذابیت
خیلی ممنون. نکات خوبی در مورد پرویز خان گفتیم. بحثمون هم خیلی داغ شد، یه فاصله بگیریم، مهمونامون یه استراحتی کنن، چای آبی بنوشن و بعدم ادامه بحث اونها رو درباره مراسم اختتامی و فیلم‌های جشنواره خواهیم داشت. بله، شما شنونده برنامه سودای سیمرغ از رادیو گفتگو هستین. خب در این بخش از برنامه بریم به سراغ محل برگزاری مراسم اختتامیه. اون چیزی که من دارم میبینم آقای امینی دبیر جشنواره دارن صحبت میکنن، بخشی از صحبت ایشون بشنویم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه میدیم.
بین المللی فیلم فجر خوش آمدید. فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک میگویم و در آغاز سخنانم یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی کرمان و شهدای مظلوم غزه را گرامی می‌دارم. به پایان 11 روز خاطر انگیز و پرشور رسیدیم و پرونده 42مین جشنواره بین المللی فیلم فجر بسته شد.
بله، صحبت‌های آقای امینی دبیر جشنواره فیلم فجر رو شنیدید. ما سعی می‌کنیم در فواصل حتما شما رو به هر صورت از آنچه در مراسم اختتامیه می‌گذره با خبر کنیم. حالا هم ارتباطایی که می‌گیریم، هم صدای داخل مراسم رو برای شما پخش خواهیم کرد و هم حالا سعی می‌کنیم یه گزارشی هم از این مراسم داشته باشیم به صورت زنده. اما داریم با کارشناسان و منتقدان صحبت می‌کنیم در استودیو درباره فیلم‌ها و می‌دونم که نقد تک تک فیلم‌ها برای شنوندگان جذاب داشتیم. درباره فیلم پرویز خان صحبت می‌کردیم. آقای تقی‌زاده، درباره پرویز خان داشتین اشاره می‌کردین که فیلمی که دوستش ندارین. البته خب منم خودم دوستش داشتم، خیلی ها دوستش داشتم، به خاطر به هر حال یه تداعی می‌کرد، یک نوستالژی هم داشت برای خیلی از مخاطبان.
همین چیزی که با کسی که دوست داشتن صحبت می‌کردم، یه بخشش همین بود.
یعنی این دوست داشتن از خود فیلم نمیاد، از خارج فیلم میاد. شما پرویز دهتاری رو دوست داری، یا آدم جذابیه، سعید پورصمیمی آدم بسیار محترم و دوست داشتنیه، و وقتی اینو میبینی همینجوری صرفاً سوژه و گریمه و شمایله برات جذابیت داره.
از اون وقت ولی یه آدم لجباز با دغدغه اینا رو خوب درآورده ها. یعنی مثلا
به نظر من در نیاورده.
چرا؟
به نظر من ببین همش داره مخالفت میکنه. یه جاهایی خوب بود ولی در کل بیشتر داشتش اون شمایل رو نشون میداد. و ببین این حجم اتفاقاتی که زیاد میکنه، یه جوری ببین وقتی فیلمنامه نمیتونه روایت رو پیش ببره، میاد پشت هم اتفاق میچینه، چیزی که ما خیلی دیدیم
از دقیقه 10 به بعد همینجوری اتفاقات پشت سر هم. اول فیلم همینجوری همه داشتن میخوابیدن، بعد یه دفعه موتور فیلم روشن.
آره دیگه، ببین این همه اتفاقی که ما پیش میاد، بعد مثلا استفاده که مثلا آخر فیلم شده فوتبال. بله. یعنی شما فیلم نمیدیدی، داشتی فوتبال میدیدی که آقا این گل میزنه، چیز میکنه. در مورد این شخصیت هم که گفتی خیلی بامزه بود. آره برای منم آبزاده خیلی بامزه بود.
انتخابا خوب بود،
انتخابش خیلی خوب بود. ولی خب ببین کار کردش در حد همین آدامس بود. یعنی هر وقت همین آدامسش رو داره میجود، و اصلا من وقتی اومد این شباهت به قول شما خیلی دارم جالب بود. ولی در کل این به نظر من خیلی دارم سختگیرانه میگم که به نظرم پرویز خان جزء فیلمایی که هم خیلی توی جشنواره روش اجماع بود، هم احتمال داره جوایز زیادی بگیره، هم جزء فیلمایی که میتونه با مخاطب برقرار ارتباط برقرار
خوبی هم داشته باشه. آره، خیلی ها فوتبال دوست دارن. بله. آره. آقای فرمانی، در مورد پرویز خان شما چه نکاتی دارین برای ما بگید؟
موزم با آقای تقی‌زاده متفاوت. به نظر من یکی از فیلم‌های خوب جشنواره بود پرویز خان. موفق شده بود. ببینیم ما فیلم‌هایی که
آقای تقی‌زاده خیلی روی قصه اشاره داره.
به نظرم قصه‌اش هم خوبه، چون ببینیم ما فیلم هایی که داریم توی جشنواره و اصلا کلا فیلم های موجود، یکی از مشکلات سینمایی ایران اینه که تو موقعیت سازی خیلی دچار آسیبه و نمیتونه اونقدر که خوب باید عمل کنه. ولی پرویز خان از این امتیاز بهره منده، خیلی خوب موقعیت ها رو تعریف میکنه، بحران میگذاره پیش پای شخصیت ها، موانع متعدد، و به نظرم شخصیتش هم کاریزماتیکه و میتونه جذاب باشه هم برای مخاطب و هم برای هر بیننده ای که میبینه.
من خدمت شنوندگان عرض کنم که ما الان اون چیزی که داریم میبینیم از مراسم افتتاحیه، همچنان آقای امینی دبیر جشنواره دارن صحبت میکنن، باز اتفاق جدیدی رخ بده حتما شما رو مطلع خواهیم کرد. پس آقای فرانی، شما معتقدین که پرویز خان فیلم خوبیه؟
بله، به نظرم. بعد یه نکته دیگه هم که میخواستم اشاره کنم بهش، اگر ما دو تا فیلمی بخوایم انتخاب کنیم از سینمای ارگانیک که امسال فیلمنامه‌شون متوسط به بالاه و قابل قبوله، یکیش همین فیلم پرویز خانه.
بله.
و به نظر من کلیت کار خوب در اومده، خوب از کار در اومده، و شخصیت سعید پورصمیمی به نظر من بهترین بازیگر نقش اصلی مرد امسال بوده.
بازی در فیلم شما هم مسئله رو
نه من اصلا با
یعنی امشب آقای پورصمیمی کاندید و برای جایزه سیمرغ بهترین بازیگر مرد رو ببره، قطعا شما
دوام. نه من اتفاقا خیلی دوست دارم آقای پورصمیمی رو، ولی به نظر من آره ببین، ولی به نظر من برادر لیلاش خیلی بهتر بود.
آها، برادر،
یعنی مثلا شما برادر لیلا اون پدری که کرد، اون یعنی تمام کارهایی که انجام میده خیلی بهتره، ولی اینجا به نظرم رفته بود تو گریم، رفته بود توی یه شمایل، رفته بود تو موقعیت ها، یعنی خودش چیزی نبود، همش تو اون موقعیت ها قرار میگه. من یه چیزی بگم در مورد این مقایسه فیلم پرویز خان و باغ کیانوش در مورد پرداخت جنگ. ببین پرداختی که درباره جنگ میشه تو این دو فیلم رو ببین مقایسه کنیم. ببین شما تو
یه نکته من فقط بپرسم از شما در مورد پرویز خان. اول فیلم شاهد یک روایت چند خطی هستیم، روی تصویر نقش میانده، حالا درج میشه، توضیحات زیادی. این خوبه یا بده؟ نباید اینا رو میورد تو قصه میگفت؟
خب ببین هرچی نریشن کمتر باشه فیلمه بهتره دیگه.
آره
ببین
همین.
شما هرچی نتونی فیلم بسازی نریشن میگی، حالا نریشن تصویری درست. یا درست. صحبت میکنی.
بریم سراغ ادامه بحثتون.
آره ببین من یه مقایسه میخواستم پرویز خان و باقی کیانوش کنم در مورد پرداختشون به جنگ. ببین شما توی فیلم پرویز خان میگم یه ایده بسیار جالب و جذاب داری، اون اول گفتم در مورد مقایسه جنگ و فوتبال.
بله
که خیلی پرداختش یعنی پرداختش سریعه، در صورتی که همونجا میتونست وایسه و خیلی جالب و جذابتر برقرار کنه. و اون آخر فیلم که بهنام تشکر اینا پشت خط هستن و قراره مثلا بازی ایران و کویت برگزار بشه و مثلا قراره اونا برای هم کری بخونن اینا، ببین اون مثلا خیلی به نظر من اضافی بود و اصلا به فیلم الساق شد. و بعد بیایم این و شما باقی کیانوش رو ببینید. ببین ما تو باقی کیانوش یه سری ضد قهرمان داریم که اومده قشنگ اینو گذاشته، عراقی ها رو گذاشته، یعنی جایگاه عراقی، یعنی هم یعنی یه پیوند خوبی با سینمای دفاع مقدس برقرار کرده و جایگاه این عراقی ها رو به عنوان یه ضد قهرمانای نشون داده که تماشاگر علاوه بر این که تو ساختار سینمایی با یه ضد قهرمان مواجه میشه که فیلم براش جذاب تر شه، از اون ور بدی های مثلا بعثی های زمان جنگ هم بهش توضیح داده میشه بدون هیچ شعاری، بدون هیچ اضافه کاری. ولی خب این روایت سینمای دفاع مقدس تو پرویز خان خیلی ضعیف بود و الساقی بود و به نظرم شعاری بود.
بله آقای فراهانی در مورد فیلم باقی کیانوش نکته ای داریم بگین؟ چون باقی کیانوش چندی بار مطرح شد ما مستقیم سراغش نرفتیم، حالا فیلم نامش، قصه هاش و اون گره هایی که توش رو اتفاق میفته.
بله ببین باقی کیانوش در دو مسیری که داره حرکت میکنه کاملا موفقه. اولین مسیرش مسئله ساختن این موضوع هستش که این بچه ها چه رابطه قراره با شخصیت کیانوش برقرار
بله.
کنن. چون میبینید اولش ازش میترسن، فکر میکنن
درسته.
یک هیولاه که مثلا اگه برن تو باغش بله. مثلا چه بله سرشون خواهد آورد. مسئله دوم اینه که فیلم خیلی با هوشمندی
بله.
این بار ضد قهرمان رو میندازه رو دو شخصیت عراقی که از
درسته.
جتشون حالا هایجک کردن به اصطلاح، افتادن توی اون روستایی که اینها زندگی میکنن. در هر دو مسیر ما شاهد این هستیم که فیلمنامه میاد کم کم اطلاعات خیلی دقیقی در خصوص تک تک این شخصیت های کودک ارائه میده
بله.
و از اون طرف هم درباره خود شخصیت کیانوش و اون رابطه ای که با پدر علی، به اون شخصیت پسری که حالا موهای کمی داشت و اینها، با اون برقرار میکنه و ما متوجه میشیم که این شخصیت کیانوش حالا از جنگ فرار کرده، نه فرار نکرده، یعنی اومده تو عقب نشینی، اومده عقب و حالا یک سری حرفا پشت سرش هست.
فیلم تو روایت قصهش موفق بود،
خیلی موفق هستش، چون من فکر نمیکنم اثری حداقل در حوزه کودکان و جوان در 10 سال اخیر 15 سال اخیر دیده باشم که انقدر صحیح از کاشتهای دراماتیکش بهره مند بشه
بله.
و بتونه خوب داستان بگه بدون هیچ اضافه گویی و بدون اینکه بخواد لکنس داشته
بله،
باشه
بله،
در مسئله
بله، بله.
که میخواد بهش بپردازه.
آقای تفیضی شما یک انتقادی کردین، گفتین که چرا باقی کیانوش به بخش مساوات راه پیدا نکرده. من میخوام یک گذری بزنیم به فیلم بی بدن. اینم یکی از این فیلمایی میگفتن چرا حالا به هر حال به بخش مسابقه راه پیدا نکرده. در مورد فیلم بی بدن خب یک اقتباس هستش و من معتقدم که اقتباس جاش در سینمای ما خالیه. نگاهتون به فیلم بی بدن چه هستش؟ آیا فیلم موفقیه؟ روایتش از اون اقتباس، از اون واقعه درسته؟ به مخاطب به خودش همراه میکنه؟
ببینید بی بدن هم از جمله فیلمایی که به نظر من میتونه مخاطب داشته باشه، تو جشنواره مخاطب داشت، ولی سلیقه شخصی من اصلا با فیلم نیست. به نظرم فیلمیه که اطلاعاتو فقط داره میبره جلو، اصلا وارد نمیشه به شخصیتها، اصلا وارد قصه نمیشه و فقط داره یه سری اتفاقات و فیلم باز داره صرف اون ایده و صرف اون اتفاقات داره.
خیلی دوستش داشتم از جمله خود من.
آره فیلمیه که منم دیدم خیلی دوستش داشتم. ولی ببین مثلا شما ببینید، شاید بدترین، یکی از بدترین، حالا یا بدترین بازی سوش صحت بود. خب
آره مثلا
به کلی اضافه
یه جایی یعنی حرفای میزد همه میخندیدن،
یعنی اونجا که داشت میرخصید با حالت تراژیک
آره.
مثلا تو میخواستی بخندی.
آره
خب این
خود پژمان جمشیدی هم
خندیدن تو سالن،
خود پژمان جمشیدی هم
دیگه نظر ناخواسته بود. و اینکه ببین این چیز، ببین به نظر من فیلمه، ولی به نظر من حالا علاوه بر اون سلیقه شخصی و اون مخاطبی که داشت، به نظر مهمترین فیلم جشنواره امسال بی بدن بود.
ای کاش میومد تو بخش مسابقه
به خاطر تمی که داره میگه. آره. چون ببین این بحث قصاصی که داره مطرح آره. میکنه بحث اجتماعی. افکار عمومی بحثی که به شدت الان بله. تو جامعه مطرحه و حالا تو زیرلایه ها هست و فیلم به نظر بیشتر از اینکه فیلم اسم کارگردانش رو نمیدونم باشه فیلم کاظم دانشیه
صمد علیزاده
آره فیلم کاظم دانشیه یعنی مثلا فکر
مثلا الفزار دیگه
آره یعنی الفزار اجتماعی
امضای کاظم دانشیه داره
و از این نظرم خیلی خوبه که سینما اجتماعی نمایندگی آره، داشت ببین یکی از مشکلاتی که ما توی سینما جشنواره امسال داشتیم اینی که سینما اجتماعی چقدر بله. کم رنگ بود.
ممنونم متشکرم حتما برمیگردیم و بحث رو با کارشناسان و منتقدان عزیزی که در استودیو هستن ادامه میدیم. در این لحظه آقای سجاد رضایی از محل برگزاری اختتامیه جشنواره با ما همراه هستن. آقای رضایی سلام. شب شما بخیر. ممنونم که با ما همراهید.
سلامت باشید. خیلی ممنونم در خدمتتون.
چه خبر هست اونجا؟ از حواشی برام بگید، از خبرها، از گمان زنی ها، به هر حال همه اتفاقاتی که داره در اختتامیه رخ میده.
در رابطه با حواشی که حالا من تا جایی که نشستم